أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. در بحث فقه پول ما 10 تا تعریف برای پول شده بود، 10 تا رو گفتیم خدمتون. بعد چندین جلسه بحث کردیم و گفتیم تعریف شما باید جامع و مانع باشد، جامع افراد و مانع اغیار. گفتیم تعریف جامع افراد و مانع اغیار تعریفی است که به جنس و فصل انجام بشه. حالا در کنار جنس و فصل عرض خاصم آورده طور نیست، اما اگر به جنس و عرض خاص شد یا به فصل و عرض خاص شد، اینجا فیه تعمدون. و یه تعریف کردیم براتون، عرض کردیم که 3 تا زل دارد این تعریف، یکیش جنسه، یکیش فصله، یکیش عرض خاصه. برای اینکه شما بتونید این جنس و فصل و عرض خاص رو همچین ساندویچی داشته باشید، تعریبش هم کردیم. گفتیم فارسیش این شد، فارسی تعریف رو گفتیم چی؟ گفتیم پول چیزی است که دارای مالیت اعتباری است، این جنسش واحد ارزش می باشد و رایج ترین واسطه داد و ستده، اینم فصلش به عنوان ثمن در معاملات مبادله میشه، اینم عرض خاصش. برای اینکه یه مقدار این شسته و روفته بشه، گفتیم اگر خواستید به عربی بگید و راحت جنس و فصل و عرض خاصش رو تشخیص بدید، اینه: پول چیه؟ ما هو الپول، ما هو الفلوس، الفلوس و ما هو. آیا پول چیه؟ ما هو مالیته به اعتبار الحاکمیه، این جنسش، و یکون ملاکم فی تعیین القیم، این جنسش، و یقع و سمنن فی المعاملات، عرض خاصش. بله، چی تعریف هرشو؟ فصل. بله، نه، این که سمنه که عرض خاصه است، اون ملاکم فی تعیین القیم فصل دیگه. بله، اولیش جنس، مالیته به اعتبار المالکیت جنس، یکون و ملاکم فی تعیین القیم فصل. من گفتم جنس؟ خب اشتباه لوپیه اینا دیگه. خب و یقع و سمنن فی المعاملات، این عرض خاص. حالا شما اعراض از عرض خاص گرفته تا عرض عام الا ما شاء الله جلوتون باز. ما 7 تا نکته گفتیم که بسیاریش از عوارض ذاتی است، بسیاریش عوارض غیر ذاتیه. اونا رو یه دفعه خوندم براتون، دیگه حالا نمیخونم. بذارید ما یه مقدار بریم تو نظراتی که فقها دادن، وقت بعد اگه خواستید بازم براتون میخونم. خب ممکنه شما بفرمایید که آ این حرفا رو شما زدید، تعاریفم که آقایون گفتن، فقها چی؟ بله فقها رو هم عرض می‌کنم خدمتتون. مرحوم آشیخ حسین حلی اتفاقا امروز در بیت یکی از مراجع عظام برای موضوعی من رفته بودم، بحث سر همین شخصیت مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی شد. نوه مرحوم نائینی اونجا نشسته بود، گفت میدونی مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی از ملازمین مرحوم نائینی بوده، یعنی یه مخ علمی، یه شخصیت بزرگ. ایشون نظر داده اینجا، نظری هم که داده ایشون اینجا، بعضی از زوایای نظریه‌اش با تعریف ما سازگاره، بعضی از زوایای نظریه‌اش با تعریف ما سازگار نیست. چی گفته مرحوم آیت الله آقای شیخ حسین حلی قدس الله نفسه و زکیه، چی گفته ایشون؟ من اون چی که نقل شده از ایشون عرض می کنم خدمتون، حالا بعد آدرسم بهتون میدم که اگه خواستید ببینید اونجام ببینید. در این کتاب فقه پول که از تقریبا دروس فقه معاصره و درسای آقای شهیدیه و حوزه هم چاپ کرده این تقریرات رو، اینجور در صفحه جلد یک صفحه 9 صفحه 9 دیدگاه اعتباری بودن مالیت پول، آیت الله فارسی هم هست، آیت الله شیخ حسین حلی رحمت الله علیه در کتاب فقهی خود به نام بحوث فقهیه صفحه 78 تا 80، یعنی تو این چند صفحه این مطالب رو مرحوم آیت الله حلی مطرح کرده. میگه دو نوع مال وجود دارد. نوع اول من سریع میخونم، مال ذاتی، یعنی همون که گفتیم یه وقت مال اعتباری است، یه وقت مال حقیقی و ذاتی است. ایشون میگه ذاتی، ذاتی یعنی حقیقی. نوع اول که ذاتیه، مالی است که مالیتش ذاتی است. البته این تعریف دوریه، اینجا نباید ایشون این حرف رو میزن. اخذ و شیء فی تعریفهی، این یکون و تعریفم دوری ها، نباید اینجوریشون بود. بله؟ نه، میگه دو نوع مال داریم، یکیش مال ذاتیه، مال ذاتی مالی است که مالیتش ذاتی است. بله دیگه، نباید اینطور، اینجور نباید ایشون، باید میگفت که دو نوع مال داریم، یک نوع مالی که مالیتش ذاتی است، یک نوع مالی که مالیتش اعتباری است. حالا اینا در نقلم ممکنه جابجا شده باشه، یعنی احتمالم بده اون شخصیت بزرگ اینقدر سرش میشه که تعریف دوری نکنه. این تغییرات دیگه، تغییرات درس مقرر. الان اینجا مقرر درس آقای شهیدی فردی به نام آقای مهدی معتمدیه. در اون اوائد الاصول هم ما عرض کردیم بعضی مباحث رو مقرر اونجور نوشته، یعنی این تعریض به نه مرحوم هلیس نه به آقای شهیدی، هیچ کدا خدا عاقبتمونه به خیر کنه. در این زمینه میتوان به مأکولات، مشروبات یعنی خوردنی ها، آشامیدنی ها، ملبوسات اشاره کرد. این حرفا که ما این چند رو زدیم خوب تو ذهنتونه، من فقط میخوام بخونم و رد شم دیگه، توقف نمی کنم. شما اینا رو فقط بشنوید وقت بعد حرفامونا میزنیم. میفرماد که نوع اول مالیست که مالیتش ذاتیست. در این زمینه میتوان به مأکولات، مشروبات، ملبوسات اشاره کرد که مالیت آنها نیاز به اعتبار هیچ معتبری ندارد. انسانها وقتی گرسنه یا تشنه می شوند رغبت به خوردنی و نوشیدنی پیدا کرده و به دنبال مأکول و مشروب می روند و از آنجا که صاحبان این کالاها غالبا راضی نمی شوند که بدون هیچ عوضی آنها را در اختیار دیگران قرار بدهند و به زور گرفتن متاع دیگران نیز قبیح است و یا اگر قبح این عمل نیز در میان نباشد بسیاری از افراد مقدورشان نیست که مال دیگران را به زور به چنگ بیاورند، چاره ای جز جلب رضایت آنان نیست و برای جلب رضایت صاحبان طعام، صاحبان شراب، شراب یعنی مشروب یعنی آشامیدنی ها، ذهن نره رو خمر و این چیزا، طعام و شراب و لباس و مانند اینها باید چیزی که مورد رغبت آنهاست به آنان اعطا شود. این بدان معناست که مالیت طعام و شراب و لباس ذاتی است، یعنی نیاز به اعتبار معتبر ندارد. یعنی دلیل ذاتی بودن مالیت در مأکولات و مشروبات، نه پولا، در مأکولات و مشروبات دلیل مالیت ذاتی را ایشون این آوردن. حواستون باشه ها، ما دلیل مالیت حقیقی و ذاتی رو این چیزا نگفتیم. نوع دوم مال، مال اعتباری است. نوع دوم مالی است که مالیت آن اعتباری می باشد. این نوع از مال خود دو قسم است. قسم اول مالی است که مالیت اعتباری آن فراگیر است و اختصاص به بعضی از اعصار و امصار ندارد، بلکه یک نکته عام عقلایی در مالیت این قسم از مال وجود دارد، مانند مالیتی که عقلا برای طلا، نقره، الماس و مانند آن اعتبار کرده. ببینید طلا و نقره رو مالیتش داره ایشون اعتباری میکنه، حواستون باشه، طلا و نقره داره مالیتش اعتباری میشه. اونجا مأکولات و مشروبات مالیتش ذاتی و حقیقی شد، اینجا طلا و نقره شد مالیتش اعتباری. اگر عقلا برای طلا مالیت اعتبار نکنند، از آنجا که طلا قابل خوردن، نوشیدن و پوشیدن نیست، مورد رغبت نوعی قرار نمی گیرند. چون خوردن و آشامیدنی نیست، کسی رغبت پیدا نمی کنه. خب خوردن و آشامیدن نیست، اما زینت که هست؟ بله. خب از آنجا که طلا قابل خوردن، نوشیدن و پوشیدن نیست، مورد رغبت نوعی قرار نمی گیرد و مالیت پیدا نمی کند. اما در همه عرف‌ها برای طلا و نقره و الماس مالیت اعتبار شده است. ما هیچی حرف نداده، ما فقط جاهایی که نظرشون با نظر ما فرق میکنه فقط به شما گفتیم. حالا نظرات ایشونو میگیم، منتقد اینه، ایشون هم میگیم. حالا ما عرضمون اینه که هم نظر ایشون بعضی جاهاش اشکال دارد، هم نظر منتقد ایشون بعضی جاهاش اشکال دارد. فقط اونی که ما گفتیم درسته. هر کسی میگه ماست من شیرینه، حواستون باشه. خب قسم دوم مالیست که مالیت اعتباریه، چون مال اعتباری رو گفت دو قسم دیگه، یه قسمش طلا بود. قسم دوم اعتباری مالیست که مالیت اعتباری آن فراگیر نیست، بلکه مختص به بعضی از عرف هاست. اونجا فراگیر بود. این عرف خاص میتواند یک دولت باشد، مثل اینکه هر دولتی یک نوع خاصی از اسکناس را اعتبار میکند. اسکناس را، حواستون باشه ها، دولت ایران یک نوع اسکناس، دولت عراق نوع دیگری از آن را اعتبار میکند و میتواند غیر دولت باشد. که غیر دولت هم میتونه این کار رو انجام بده. خوب این، خوب دقت کنید اینها رو. غرض از اعتبار در قسم دوم گاهی غرض غیر تبادلی است. به عنوان مثال تمر مالی اعتباری است که اهدافی غیر از مبادله مثل نام رسانی و برخی کاربردهای دیگر دارد و گاهی غرض از آن تبادل است و هدف از این قسم از مال اعتباری و هدف از این قسم از مال، مال اعتباری خلق شده این است که جایگزین مال اعتباری قسم اول یعنی طلا و نقره باشد. پول به همین غرض اعتبار شده است. در آغاز که اسکناس اعتبار شد به عنوان جایگزین طلا و نقره، در مبادلات این اعتبارات پدید آمد. هر دو اعتباری هست، هم این نوته هم اون طلاهه، و هیچ کدومم ذاتی نیستن، حواستون باشه دا. این اسکناس ذاتی نیست، طلاهم ذاتی نیست. مقصود ایشان در این بخش را با بیان ذیل توضیح می دهیم. این بیان رو استاد کرده. اصل حرف مرحوم هلی همون بود که خوندم براتون. بعد تقریبا حدود دو صفحه و نیم، سه صفحه و نیم استاد و این آقای مقرر راجع به این حرفا و تقسیماتی که از مال ذاتی و بعد اعتباری رو دو قسم کرد، اینا توضیح دادن. ما توضیحش رو دیگه نمیخوایم دیگه، اصلش رو دیدید شما، ما با توضیح اینا کاری نداریم. بعد اومدن رد کردن دیدگاه مرحوم هلی رو، ردشون هم ببینیم، چون بعد ما میخوایم بگیم که هم اصل مطلب بعضیش مشکل داره، هم اصل جواب بعضیش مشکل داره. بررسی دیدگاه اعتباری بودن مالیت پول، سخنان آیت الله شیخ حسین هلی رحمت الله علیه دارای اشکال است. اشکال اول، اینا اشکالاتی که آقای شهیدی بر مرحوم هلی داره. اشکال اول، اعتباری نبودن مالیت طلا و نقره. سخن ایشان در مورد اعتباری بودن مالیت طلا و نقره سخن درستی نیست. ما چی گفتیم؟ ما هم همین رو گفتیم، یعنی ما هم قبول نکردیم که طلا و نقره اعتباری باشه. گفتیم اصلا ذاتاً طلا خودش مالیت ذاتی داره، به اعتبار معتبر نیست. ایشون هم همین اشکال رو کرده. طلا و نقره منفعت ذاتی و استعمالی دارد، مثلا برای زیورآلات از آنها استفاده می شود، از این رو مالیت آنها مانند خوراکی ها و پوشیدنی ها مالیت ذاتی داره. عرض کردم دیگه در پاسخ به اون عزیزمون، عرض کردم، گفتم همونجور که خوردن و آشامیدن یه نوع نیازه، زیورآلات هم یه نوع نیازه دیگه. بله؟ نه، اون که عام و خاص مطلقه. الان برات ردگل زدن، نه طلاست نه نقره، اما چهار و بعد سیاه میشه. خب از این رو مالیت آنها مانند خوراکی ها و پوشیدنی های نیست و مالیت ذاتی است. آیه مرحوم هلی اشتباه کردید اینجا، و با پول و اسکناس که ماده آن هیچ منفعت استعمالی ندارد و تنها وسیله برای تبادل کالاست و گفته می شود مالیتش اعتباری می باشد، فرق میکنه. چرا شما اومدید طلا و نقره رو اعتباری دیدی و گفتی هم اون اعتباری هم اسکناس؟ بله، این اشکال درست، ما هم این اشکال رو به مرحوم هلی داریم. این سخن صحیح است که در برخی ادوار تاریخی بشر متوجه سختی مبادله کالا به کالا شد، یعنی گندم میداد جو میگرفت، جو میداد گندم میگرفت، گندم میداد برنج میگرفت، انگور میداد مثلا نون میگرفت. به این بیان که تبدیل کالا به کالا مطلوب سخت بود. تبدیل کالا و کالای مطلوبی که همه نیاز داشتن سخت بود و هر کسی حاضر نبود کالای خاصی مثلا گندم را بگیرد و در مقابل آن گوش بدهد. همچنین نگهداری گندم پیش از مقدار نیاز و مصرف خود شخص که کاشته بود نیاز نداشت، میداد چیزایی که نیاز داشت میگرد، و همینطور حمل و نقل آن زحمت داشت، سخت بود. مشکل دیگر این بود که سنجش قیمتها آسان نبود، مثلا روشن نبود که در مقابل مقدار مشخصی از گوش چه مقدار گندم بدهیم، یعنی ملاک ارزش قیم در کار نبود. همون فصله، اون فصله که ما گفتیم اون نیازه، اینجا مشکل داشت. آقا چقدر گندم بدم جو بگیرم، چقدر گندم بدم، چقدر گوشت بگیرم، ملاک قیم نبود در کار.
مثلا روشن نبود که در مقابل مقدار مشخصی از گوشت چه مقدار از گندم را باید پرداخت شود. در نتیجه باید معیاری در میان باشد که با آن کالاها قیمت گذاری شود و ارزش هر کالایی هنگام مبادله مشخص گردد. در آغاز کالاهای خاصی مثل نمک، در بعضی از کشورها با نمک برنج مبادله می شود، یا غلات، یا پوست حیوانات که فساد پذیری کمتری داشتن، یعنی در حمل و نقلشون طول می کشید از بین نمی رفت، با اینا مبادلات انجام دادن و حمل و نقل آنها آسان تر بود، به عنوان معیار سنجش انتخاب شدند. سپس به سبب مشکلاتی که کم و بیش این کالاهای تبادلی خود در حفظ و نگهداری و حمل و نقل مشکل داشتند، بشر رفت به سراغ طلا و نقره و از این دو فلز به عنوان معیار سنجش قیمت استفاده کرد. اما اینکه طلا و نقره به سبب ویژگی‌های خاصشان معیار سنجش و وسیله تبادل قرار گرفتند، بدین معنا نیست که مالیت آنها اعتباری است. شما نمیتونید صرف داد و ستد رو بگید این اعتباری بوده. نه خیر، حتی این سخن بعضی که گفتن نقد رایج و معیار مبادله کالا شدن موجب گران شدن طلا و نقره شده باشد و بخشی از مالیت آن اعتباری باشد، برای ما روشن نیست. یادتونه؟ نمیدونم ایشون گفتن یه کسی دیگه گفت که پس ارزش چی میگی؟ گفتم ارزش ربط به اعتبار نداره، ارزش یه بحث دیگه است. میرسه ایشون هم داره همینه میگه، میگه بحث ارزش، بالا پایین اومدن ارزش ربط به این اعتبار نداره. و حالا بذار تمام بشه میخوام، یعنی این اشکال اول ایشون رو که ما هم بعضیش که ما قبول داریم بگم، اشکال دوم رو که ایشون کرده، اشکال دوم ما مخدوش میدونیم. اشکال اول که ما هم نظرمون همین بوده، بذارید تمام بشه. و برفرض که چنین باشد و سکه مضروب گرانتر باشد، دلیل بر مدعای مرحوم هلی یعنی اعتباری بودن این دلو فلز نیست. اینجا اونجایی که من قبول ندارم. طلا و نقره ذاتیست، اما اونجا که روش آرم حکمرانی میخوره هم ذاتی میشه هم اعتباری. اینجا را حواستون باشه. باریکل، بله. یعنی شما الان ممکنه بهتون گفتم درهم و دینار اون اوایل قیمت واقعی تلاش با اون ضرب سکه که خورده بود که مثلا اینقدر یکسان بود، اما به مرور هرچی تورم رفت بالا مقدار تلاش کم شد، اما همون آر خورد. آقا 100,000 تومانی شما همون 100,000 تومان 4 سال پیش مارک 100,000 تومان خورده توش، اما آیا همون مالیت ذاتی قبل رو داره؟ یا بگید مالیت اعتباری رو، حالا ذاتی رو در اسکناس نگید، در درهم و دینار بگید. نه، اعتباری این که شما میگید طلا و نقره اگه مسکوکم شد بازم ذاتیه و اعتباری نیست، اینو من قبول ندارم. اینجا رو حواستون باشه، یعنی اینجا ما اختلاف داریم با جناب آقای شهیدی در مقابل مرحوم هلی. به فرض که بله، مسکوک بودن از این جهت که تضمینی بود بر این که طلا و نقره مخشوش نیست، یعنی طلا و نقره، یه دفعه دیگه عبارت رو میگید بخونم. این که طلا بعد از تبدیل شدن به نقد رائج گرانتر یا ارزانتر از زمانی که فقط زر و زیور بود گردیده است، یعنی قبل از مسکوک شدن و بعد، این مطلب واضح و قابل این مطلب واضح و قابل تأییدی نیست و بر فرض که چنین باشد و سکه مضروب گرانتر باشد، دلیل بر مدعای مرهون هلی یعنی اعتباری بودن مالیت نیست. نه، ایشون میگه نفس مسکوک شدنش دلیل اعتباری نیست. نه، بله، این آخه حالا بعد میرسیم تو اشکال دومم. ما میگیم این ضرب اعتباریست، خود طلا مالیتش ذاتیست، ضرب روش اعتباریست. آه شما میگید که نه، خوب دقت کنید، بر فرض که چنین باشد و سکه مضروب گرانتر باشد، یعنی این که شما یه تیکه طلا داشته باشی بگن آقا این 1,000,000، وقتی مسکوک شد بگن 1,500,000، میگه این دلیل اعتباری نیست. نه، ما میگیم یه اعتباریه. نه، همونو دارم میگم. نه نه نه، این که زن، نه نه نه، حواست جمع. نه، این نمیگه مزد ضرب سکش اینه، مزد ضرب سکه که ما قبول داریم روش باشه. نه، میگه این تیکه طلا 1,000,000 وقتی مسکوک شد بشه 1,000,000. و بر فرض که چنین باشد و سکه مضروب گرانتر باشد، دلیل بر مدعای مرحوم هلی یعنی اعتباری بودن مالیت این دو فلز نیست. بله، مسکوک بودن از این جهت که تضمینی بود، تضمینی بود بر این که بودم نیست و بود، تضمینی بود بر این که این طلا و نقره مخدوش نیست، یعنی ردگل نیست، یعنی این کاری هست که سکه رو میرید میخرید نوشته که سکه مثلا پایینش نوشته شرکت فلان، ها؟ باری کلا پارسیان، یعنی شما الان سکه بهار آزادی اگه لخت و اور دستت باشه ببری اینا چک میکنن چون معلوم نیست، اما اگه تو بند بسته بندیش ببری فوری میپذیرن. لذا تو بسته بندی تضمین شده است، غیر بسته بندی تضمین شده نیست. بله، مسکوک بودن از این جهت که تضمینی بود بر این که این طلا و نقره مخشوش نیست، یعنی طلا و نقره با غیر خودشان مخلوط نیست، یعنی مخلوطی نداره، مثلا مس نداره، منشأ رغبت نوعی است، مانند کالاهایی که امروز
مارک معروف دارند و مردم اطمینان به سالم بودنشان دارند و لذا بیشتر مردم رغبت پیدا میکنند. البته گاهی طلا و نقره مسکوک بود ولی اعتبار کافی ندارد. اون چه گفتیم تورم و اینها، مثل اینکه دولت‌ها به سبب شرایط جنگی و مانند آن درهم و دینار مغشوش ضرب می‌کنند، پول بدون پشتوانه. لذا در روایات مشاهده می‌شود که یک دینار گاهی در مقابل 18 درهم قرار می‌گرفته است، با آنکه به طور عادی یک دینار در مقابل 10 درهم بوده است. علت این اختلاف ضرب درهم‌های مغشوش بوده که با فلز کم ارزش‌تری مانند مس مخلوط شده است. البته گاهی نیز حکومت دینار و درهم خاصی را از اعتبار می‌انداخت و این کار سبب بیمیلی مردم به این سکه‌ها بود و در نتیجه تقاضا کمتر از عرضه می‌شد، سکه ها ارزان می‌شد، چون طبق قانون عرضه و تقاضا وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد کالا رو به ارزان شدن است. این مطالب درست است، اما به معنای اعتباری بودن مالیت طلا و نقره نیست. اینجا رو قبول دارم حرف آقای شهیدی رو، بله این رغبت ها و اینا رو قبول داریم، اما اینا هیچ کدام دلیل اعتباری بودن مالیت طلا و نقره نیست. ما هم میگیم این بخش اول اکثر مطالب رو قبول داشتیم ما و قبول داریم اشکال مرحوم شهید آقای شهیدی رو به مرحوم هلی، گرچه بعضی جاهاش رو که عرض کردم قابل خدشه است و بعداً عرض میکنم، اما اشکال دوم حقیقی بودن مالیت پول، که این باشه برای انشاءالله دو هفته دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.